دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که همچنان همراه شما هستیم و در کنار شما. طاعت و عباداتتون قبول باشه و انشالله بهترین ها برای هممون در این روزها و شاید لحظات باقی مانده ماه مبارک رمضان رقم بخوره. با احترام و با افتخار خدمت عزیز دلمون حاج کاشانی عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدا به همه عزیزان و به شما به ویژه قوت مضاعف بده. خدا ازتون قبول کنه و ان شاء الله ما رو خداوند جز روزداران واقعی اسامی ما رو بنویس.
الهی آمین. حال شریف و مبارک چطور؟
الحمدلله.
خوشحالیم خدمت شما هستیم. امروز ما یک منظر دیگه‌ای به نهج البلاغه خواهیم پرداخت، حالا جدای از این که مفصل خدمت آقای حسینی قومی عزیز و نازنینمون بودیم و ایشون ما رو با کلام نورانی امیرالمؤمنین آشنا کردن، امروز از یک منظر و نگاه دیگری انشالله سر سفره نهج البلاغه خواهیم بود. حالا انشالله خدا جای کاشانی خواهند فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من با اجازه شما دو تا مقدمه مختصر بگم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اولیش این که به مردمان ستم دیده عزیز افغانستان تسلیت عرض میکنیم. در مدرسه دخترانه ای رو متاسفانه در یه حادثه تروریستی منفجر کردن و عزیزان خانواده ها، دخترکان نوجوان و خردسالی متاسفانه به خاک و خون کشیده شدن. امیدواریم به زودی ما مسلمین به واکاوی این که این بلای تکفیر رو چه کسی سر ما آورد، مسئله تروریسم رو چه کسی پایه‌گذاری مبانی کرد که این طور راحت با چه اسلامی، واقعا ننگ بر اون اسلام ادعایی که خون دختر بچه رو بریزه به اسم چه، مثلا به اسم دفاع از اسلام، چقدر بین سیره امیرالمومنین سلام الله علیه و این حرفا فاصله است. امیدواریم خداوند به ما لیاقت بده که بتونیم سیره امیرالمومنین صلوات الله علیه شیوه زندگی او رو جهانی کنیم که این اتفاقات به اسم اسلام و این مظلومیت ها رخ نده.
خیلی دلخراش،
خیلی دلخراش واقعا. اصلا اینها رو کنار هم خوابونده بودن، پارچه انداخته بودن روشون، قد و قواره اینا رو آدم میبینه که پناه بر خدا از اون گرگ صفتانی که به اسم اسلام چه فجایعی درست میکنه. فردا هم روز وفات مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه هست. خب 14 معصوم 14 نفرن و هر عالمی رو در مباحث علمی در حوزه علمیه هم هیچ عالمی مصون از نقد و خلاصه در یک حریم عدم انتقاد نیست. حالا ممکنه بیرون خیلی ها تحمل نقد نداشته باشن، عکس العمل نشون بدن، از قدرتشون سوء استفاده کنن، تحمل نکنن، ولی در مباحث علمی در حوزه علمیه حتی شاگرد استاد رو هم نقد مؤدبانه میکنه و گاهی نقدهای تند علمی بیان مؤدبانه است ولی از جهت
علمی
تند و تیز. لذا بله مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نقد های گاهی نوشتن و علامه مجلسی رحمت الله علیه به دیگران این بحث ها هست، اما واقعا عالم تشیع سر سفره علامه مجلسی متنعمه و متاسفانه در این 50 60 سال اخیر تحت تفکر یکی دو نفر که خوب مبانی رو نمیدونستن یه فضایی مطرح شده که شخصیت علامه مجلسی و خدماتش شناخته نشد. علامه کسیه که در مقام مرجعیت علمی کتاب ترجمه به فارسی میکنه. شما حساب کنید امروز یکی از مراجع بزرگوار کتاب ترجمه میکنه، کتاب دیگری رو، حتی گاهی کتاب فارسی مینوشته که در اون فضایی که علمی نوشتن عربی محسوب میشده، این خودش معلومه چقدر توجه به افکار عمومی مردم آموزش داشته. گاهی کتاب دیگران رو، مثلا فرحت القری رو ترجمه کرده، راجب امیرالمومنین سلام الله علیه محل دفن حضرت چه شد که حضرت رو دفن کردن، عرض کنم خدمت شما که برادرزاده سید ابن طاووس نوشته ولی ایشون ترجمه کرده. یعنی این که آقا من مترجم باشم شأنم نیست، خیلی کارها کرده علامه مجلسی. اگه بخوایم آثارش رو بیان کنیم و خدماتش رو، کل جلسه‌مون رو میگیره.
یعنی هر جا احساس کرده باید باشه بوده.
و یه کار عظیمی کرده که کم هم قدر دونسته شده، گاهی هم خوب متوجه نشدن، و اون واقعا دانشنامه عظیم بی بدیل بی نظیر بهارالانوار. بعضی خیال کردن ما شیعیان میگیم نهج البلاغه واو به واوش قطعا از امیرالمومنینه، کتاب کافی قطعا همه جملاتش از امام صادق علیهم السلام، و بعد اعتراض کردن، متوجه نشدن که ما غیر از قرآن کریم هیچ کتابی رو مسئول از نقد نمیدونیم. از طرفی باید دید که نویسنده چه کرده تا بشه از او استفاده کرد. یعنی اگه ما ندونیم که کتابی به چه دردی میخوره ممکنه به اشتباه بیفتیم. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه اگر امروز در همین قرن 21 15 هجری قمری اگر کتاب بهار رو امسال منتشر کرده بود، در بیشتر کشورهای عربی کتاب سال میشد. بسیاری از این دانشنامه هایی که در چند سال اخیر در کشور ما، خدا به همشون هم اجر بده، کتاب سال شدن، یک دهم علامه هم کار نکرد.
تازه با امکانات امروزی.
بله. اولا این عرضه و هنر علامه رحمت الله علیه که مرد و زن دانشور رو جمع کرده یه تیم درست کرده. این تیم داشتن این هنر میخواد، سعی صدر میخواد، مدیریت میخواد و استفاده از عقول دیگران و از خواهر دانشور خودش که مجتهده بوده، از خانوم ها و آقایان استفاده کرده برای اینکه این کتاب نوشته بشه. چه کار کرده؟ هم جهت میراث اسلامی خیلی مهمه این کتاب، هم جهت علمیش. جهت میراثیش اینه که نگاه کردید حوالی 400 کتاب، اینا خطر از بین رفتن داره، چون کتاب مثلا امروز چاپ نمیشده. کتاب امروز که چاپ میشه نسخه پی دی افش هم خیلی جا منتشر میشه دیگه. اگه شما نسخه کاغذی هم پیدا نکنی میتونی یه جایی اونو چاپش کنی، پرینتش کنی، مطالعهش کنی، توی مونیتور تو نمایشگر بخونی، دیگه بین نمیره. اما اون زمان کتاب خطیه، یه نسخه، دو نسخه، چند نسخه از یه کتاب هست. حالا در دست چه کسیه؟ دیگران آیا دسترسی دارن یا ندارن؟ گاهی شیخ صدوق به کتاب کافی دسترسی نداشته. این که ما خیال کنیم مثلا کافی که الان شاید تو خونه اکثر شیعیان باشه، یا مثلا صحیفه سجادی که در خونه همه شیعیان شاید باشه، پس دست فلان عالم بزرگم هست، اصلا اینطوری نیست. چون اگر کسی کتاب میخواست باید از روش مینوشته، یا انقدر پول داشته کاتب میگرفته از روش بنویسه خوشخط، بعد تازه این خوشخط که مینوشته از کجا که این نوشته همون نسخه ایه که نوشته. شاید شما چقدر شده بنویسید خاطره ای، نگارشی، نامه ای، غلط املایی، غلط تایپی، کلمه ای جا بیفته، عبارتی یه خط تو با یه خط آدم اشتباه کنه، پرش پیدا کنه، خیلی درد سر داره.
خیلی خیلی.
ایشون 400 کتابو میبینه که احتمال این که اینا از بین برن، و واقعا هم تعدادیش از بین رفتن، میاد چیکار میکنه؟ میبینه اگر بخواد ورداره این 400 کتابو پول جور کنه بده یه عده مستنسخ کاتب بنویسن، چند دور بنویسن، بعد باز دوباره پراکنده میشن. و از طرفی پر از تکرار ممکنه باشه این کتاب ها. اومده چیکار کرده؟ اومده بر اساس کتاب کافی، فهرست کتاب کافی که چه بابهایی داره، چه کتابهایی داره، چه فصولی داره، یه فصولی رو تعریف کرده، تمام اون 400 کتاب رو در قالب یک کافی جدید نوشته که یه چاپه شده 110 جلد. بعد البته یه جاهایی به مناسبت دیده موضوع اینجا یه خورده تنک شده، سعی کرده اونجا از جاهای دیگه هم که خوف این که این نسخه از بین بره نیست، مطلب رو اضافه کنه که یه نفر خواست بخونه، یه روی یه فهرست انگار 400 کتاب داره میخونه.
آفرین.
یعنی در واقع شما حساب کنید علامه مجلسی به یه اعتبار شده دستیار همه محققان، با اینکه شأنش عجله. یعنی شما 400 کتاب میخوای بخونی راجع به فلان موضوع مطلب هست یا نه، کافیه برید در اون بابی که ایشون اون مطلب رو آورده، آیات مورد نظر رو اولش آورده، روایات رو به ترتیب آورده و هر جا توضیح هم لازم داشته
توضیح.
هر وقت بنزه که فرصت کرد، چون همه کتاب فرصت نکرد، مثلا جلد 25 راجع به قلوب و تفویض چند صفحه مطلب محققانه داره، یه جاهای لغت رو معنا کرده، یه جایی رفع ابهام کرده، یه جایی پاسخ به شبهه داده، هر چقدر رسیده. اینی که خود علامه همه این مطالبو که اینجا جمع کرده خودش بگه همه اینا درسته، خودش هم اینو نمیگه، ولی اونایی که اهل تحقیقا میدونن که مرحله اول تحقیق اول جمع‌آوری منابعه، که شما یه باب او رو نگاه میکنی، بله امروز با دسترسی ما ممکنه بشه جای دیگه ایران پیدا کرد، ولی انگار 400 کتابو تا حالا دیدی، این خیلی جلو میندازه. نکته بعدیش اینه که شما یه روایتو که ببینیم تو ذهن شریف مردم ما، چه بسا اینجوری باشه که اونایی که اعتقاد به روایات اسلامی دارن میگن خب این یه روایت در مثلا کتاب بصائر الدرجات اومده، این دیگه قطعا کلام امام صادقه. محقق میدونه که این رو راوی نقل کرده، بعد راوی از راوی نقل کرده، شاگرد از راوی نقل کرده، بعد توی کتابی نوشتن، بعد این کتاب رو از روش چند بار نوشتن، اینا نقل شده، احتمال جابجایی، خطا، اشتباه شنیداری، اشتباه در فهم راوی، اشتباه در کتابت ممکنه به وجود اومده باشه. این یه روایت رو محقق میگه این منسوبه به امام صادق علیه السلام. وقتی این روایت رو شما میذاری بیشه 24 تا روایت دیگه، اون وقت نگاه میکنید متوجه میشیم که گوهر مشترک بین اینها چیه، و اون وقت احیانا اگر خطایی صورت گرفته، اگر کلمه‌ای جابجا شده، اگر معنای خوب متوجه نشده، اگر نویسنده یا راوی جایی رو نصفشو شنیده باقی بحث و حواسش نبوده یا نشنیده که اون به این ربط داره، تو کنار هم گذاشتن اینها
همون کاری که حضرت علامه در المیزان کرد.
دقیقه.
یعنی اینجا حالا روایات رو تفسیر میکنه و توضیح میده،
و اون وقت از مجموعه روایات فهمی برداشت میشه که این خودش فارغ از مباحث سندی اهمیت داره. وقتی شما ببینید که با گون تاریخ های مختلف، طرق مختلف 20 تا روایت از 5 معصوم رسیده، یه اطمینانی پیدا میشه که متفاوت از یه روایت.
بله.
لذا این کتاب نهج البلاغه یه گنج عظیم بی‌نظیره، منتها باید اهلش بدونن که مثلا ترجمه به فارسی هم شده، ترجمه فارسیش خیلی مفیده برای
نهج البلاغه یا بهار،
ببخشید بهار.
بهار
خیلی مفید نیست برای عموم. چرا؟ چون که ممکنه عموم نگاه کنن بگن آقا این 20 تا روایت شبیه به هم آورده، توجه ندارن که او دنبال این بوده که از این 20 روایت اولا یه اطمینان صادر شدن این کلمه نورانی از امام داره،
از مصادر مختلف. بله. صادر شده
و بعد اختلاف و اگر هست تو چه سطحیه، در چه عصری این اختلاف پیدا شده، تا در مجموع بتونه او وارد بشه و یه نظر علمی بده و یه نظریه علمی. این کار بی‌نظیره. لذا مثلا فرض بفرمایید تلخیص کردنش خیلی مفید نیست، چون این یک کتاب تحقیقی برای اهل تحقیق، و امروز واقعا گاهی اوقات بعد از اینکه آدم جستجوهاشو میکنه، برمیگرده میره تو اون باب روایات بهار رو در اون زمینه میبینه، میبینه او از ما جلوتر گاهی حتی، و یه زحمت عظیمی کشیده. عرض کردم اگر امروز بود هر جای دنیا که او بود حلوا حلوا میکردن علامه مجلسی رو. حالا متاسفانه بعضی ها رحمت الله علیه، بعضی ها با نابخردی یا ضعف سواد مثل من متوجه نشدن او چه کرده، در حالی که اون انقل تو اشکالی که به ایشون میکنن و تمام دانشنامه‌های مثل دانشنامه امیرالمومنین، دانشنامه امام حسین، دانشنامه امام مهدی و چیزهای دیگه که عزیزانی زحمت کشیدن ممکنه با اونام بکنه. چرا؟ چون این روایت آورد، این روایت ممکنه اشکال داشته باشه. علامه نخواسته بگه تک تک این روایت، مجموعهشه که یه مفهوم مطمئن نمی‌سازه. و رحمت الله تعالی علی با زحمتی که کشید. حالا ما چرا اومدیم سراغ کتاب نهج البلاغه؟ با اینکه استاد عزیز آقای حسینی قومی مفصل و مبسوط پرداختن، ما نمیخوایم نهج البلاغه خوانی کنیم، که الحمدلله سر سفره نهج البلاغه تا همین تازگی ها بودیم و عزیزانمون هم بوده. ما بعد از اینکه بحثمون به شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه رسید، حالا یه مسئله داریم. اینی که میخوایم امیرالمومنین رو بشناسیم، ما که در خانه هستیم، ما که رشته تحصیلیمون شاید چیز دیگری باشه، ولی دوست داریم با امیرالمومنین محشور باشیم و معاشرت کنیم، چه کنیم؟ یکی از بهترین، مهمترین منابع کتاب نهج البلاغه است و کلمات خود امیرالمومنین. اصلا می‌بینیم تحلیل امیرالمومنین راجع به اتفاقات چیه؟ امیرالمومنین چگونه توصیف می‌کنن حقایق رو، وقایع رو؟
به دنیا چجوری نگاه
می‌کنه؟ به دنیا چجوری نگاه می‌کنه؟ پس سخنان حضرت رو با یه نگاه سیر تاریخی خوبه که ببینیم، با حضرت آشنا بشیم، با شیوه حضرت. این یه ملاحظاتی داره برای اینکه ما به خلاصه سنگ نخوریم، بتونیم با نهج البلاغه همراه بشیم، همگام بشیم و با روایات منسوب به امیرالمومنین.
اون کلام نورانی حضرت آیت الله بهجت که هر وقت میخواید پای منبر امیرالمومنین بشینید نهج البلاغه بخونید.
بله، و اینقدر اگر ما درست سراغ نهج البلاغه بریم جذابه که برخی مسیحیان ادیب بیش از 200 بار خوندن. بلا تشبیه هیچ چیز قابل قیاس با امیرالمومنین نیست. این که بعضی با شعر حافظ و سعدی و اینها، یعنی با کلام زیبا، درربار، با حکمت گونه لذت میبرن، هیچ کدوم قابل قیاس با امیرالمومنین و نهج البلاغه نیست. اما ملاحظاتی هست. ملاحظات اینه که این کتاب شریف نهج البلاغه رو به عنوان نماینده کتبی که روایات امیرالمومنینن، این رو چجوری باش مواجه بشه، میخوام اینو مطالعهش کنیم. اول باید ببینیم چه کتابیه. مثلا آیا این یک کتابی است برای آموزش عقیده؟ این کتاب نهج البلاغه یک کتابی است برای اینکه احکام به ما یاد بده؟ این یک کتابی است برای اینکه اخلاق به ما یاد بده؟ برای اینکه ما تاریخ حضرت رو بدونیم؟ نویسنده بزرگوار این کتاب که حالا اگه این هفته رسیدیم عرض بکنم، اگر نه هفته های بعد، یه بزرگواریه به اسم سید رضی، 359 تا 406 قمری زندگی میکرده. خیلی هم مختصر عمر کرد، 47 سال بیشتر متاسفانه عمر نکرد. یک ادیب قدر قدرت برجسته کم نظیر. قبل از اینکه ما شیعیان دیوان او رو چاپ کنیم، اینجوری که تو خاطرم هست، برادران اهل سنت در مصر ظاهرا چاپ کردن، کما اینکه امالی سید مرتضی برادرش هم همینطور، چون این دو بزرگوار ادیبان برجستن. ما متاسفانه در میان شیعه به ادبیات عرب کم بها میدیم، نه این که بگم هیچ، کمتر بها میدیم و خیلی هم ضرر کردیم. این دو برادر دو ادیب برجستن. سید نگاه میکنه میبینه من میخوام امیرالمومنین رو به جهان و جهان اسلام معرفی کنم، بیام چی بگم؟ بیام بگم علی ابن ابی طالب اولین امام بعد از پیغمبر، بلافصل خلیفه منصوصه. خب این میشه یک مباحثی که به درد فقط شیعیان میخوره و اونو جاهای دیگه گفتن، در کتاب کافی هست، در جاهای دیگه این روایت بصائر و درجات از اینا آورده، قبل از سید رضی هم هست دیگه. سید رضی وقتی به دنیا اومده تقریبا 30 سال بوده که مرحوم کلینی به رحمت خدا رفته تقریبا، پس اونا رو دیده، خبر داره. میخوام یه کار جدید بکنم، میخوام چیکار کنم؟ میخوام امیرالمومنین رو به جهان و به کل مسلمانان معرفی کنم. بنابراین سید نمیخواد یه کتاب مذهبی شیعی فقط بنویسه. نگاه کرده حرف مشترک بین مسلمین چیه؟ دیده همه مسلمانان زیبایی رو دوست دارن، حکمت رو دوست دارن، بلاغت رو میپسندن. کما اینکه ما بسیاری از حرفهای حکمت آمیز مسلمان و غیر مسلمان، از گوته آلمانی مثلا بگیرید تا نمیدونم یه کلام یه شاعر هندی تا یه شاعر عرب، شاعر فارس، یک جملات نقض یک حکیم لذت میبریم. خیلی نمیگه این مذهبش چیه، مکتبش چیه، این حرف سخن زیبایی گفته شده دیگه،
دلنشینه.
بله، کلمات سعدی رو که نگاه میکنیم کار نداریم حالا از نظر مذهبی دقیقا منطبقه با ما، این حرف خوبی الان داره میزن. عاشقانه است مثلا، ما نسبت به محبوب، ما برای امام زمان، ما برای محبوبمون، برای ولی خدا، برای هر کی میخواد.
بله
یعنی لزومی نداره مصداقمون تو ذهنمون مصداقو باشه. سید نگاه میکنه میبینه برای اینکه امیرالمومنین رو به همه خانه ها ببره باید از راه بلاغت، که اتفاقا امیرالمومنین امیر بیانه، امیرالمومنین خداوندگار سخنه،
امیر
از این
کلامه.
امیر کلامه، امیر بیان، از این مسیر وارد بشه. پس این کتاب یه فهرست موضوعی نداره، بلا تشبیه شبیه قرآن که شما از اول تا آخر بری فهرست خاصی توش نمیبینی و انگار که مطالب در هم پراکنده هستن، مجموعش یک محتوای عظیمی داره و خیلی وقتا هم جدا کردن یه تکش ممکنه معنا رو دچار اشکال کنه. سید سعی کرده آنچه به امیرالمومنین منسوب هست رو بگرده اونا که در دسترسش بوده و اونهایی که از در خودش که ادیب ترازیه، که ادیب فوق‌العاده است، اونها رو گزینش کنه. پس شرط گزینشش چی بوده؟
بلاغت بوده.
لذا شما از اول کتاب تا آخر کتاب بلاغت رو خیلی پررنگ می‌بینی و هر کسی هم انصافاً آشنا با ادبیات عرب باشه، حتی غیر مسلمانان به این کتاب که رسیدن واقعا شگفت زده شدن، که من از اینا نمیخوام بگم فراوان راجع به این حرفا گفته شده که ادیب شیعه، ادیب سنی، ادیب مسیحی، ادیب عرب نامسلمان، ادیب ملحد عرب، یعنی کسی که زندیقه ولی ادبیات عرب میفهمه، به این کلام که رسیده
زانو زده
و تعجب کرده. در بسیاری از گزیده‌های ادب عرب جملاتی از امیرالمومنین به عنوان تاج کلمات میارن، برای چی؟ برای زیباییش. و این زیبایی باعث گفتمانسازی رفتن کلمات حضرت به خانه ها شد.
از اسمش هم پیداست دیگه، نهج البلاغه.
بنابراین مثلا کتاب کافی شریف خیلی کتاب عظیمیه، ولی در بین غیر شیعیان چندان جایگاهی طبعا نداره، کما که کتاب صحیح بخاری اگر هم مطلب مهمی توش هست برای ما شیعیان جذابیتی نداره. این یک کتاب برای یک تفکر.
بله.
نهج البلاغه برای بشریت، برای انسان هاست،
برای فطرت.
بله. این هم نقطه قوت، هم نقطه اختار.
اختار از چه لحاظ؟
اختار از این جهت که سید رضی آنچه منسوب است رو جمع کرده. قسم حضرت عباس نخورده که این کلمات همش برای امیرالمومنینه، اکثریتش برای امیرالمومنینه، ولی او رفته دیگه فرصت نداشته بگرده، فرض بفرمایید یک یک رو بررسی کنه که روش بشه قسم خورد. آنچه امیرالمومنین منسوبه از منابعی که در دسترسش بوده، که منابع گاهی منابع اهل سنت، گاهی منابع شیعی، یعنی این کتاب یک کتاب شیعی صرف
نیست.
این برای چی مهمه؟ برای اینکه ما دو جهت بدونیم که وقتی میخواییم از این کتاب چه توقعی باید داشته باشیم، از این کتاب چه فهمی باید داشته باشیم. سید گشته از منابع شیعه و سنی، روایات خطبه، خطبه ها، نامه ها، کلماتی رو که جذابیت داشته و هم گفته شده بوده برای امیرالمومنینه، یه احتمال جدی اولیه، یه اطمینان اولیه‌ای که مال امیرالمومنینه بوده، منسوب بوده، دو جا به اسم حضرت نوشته بوده، اینا رو جمع کرد. و اگر کسی هم بررسی کنه بسیاری از این کلمات، اکثر قریب به اتفاقش، برای امیرالمومنین هست.
نشده تو دوره معاصرمون محققان
بشن. حالا اینو عرض میکنیم انشالله. منتها دیگه اگر کتاب رو شما بخواید به شیوه محققان ورود کنید، دیگه این کتاب از حالت کتاب عمومی خواندنی برای شیعه و سنی و مسیحی و یهودی خارج میشه. مثلا سید مطالبی رو که آورده یکی یکی سندها رو مفصل بحث نکرده، چون وقت کتاب خیلی
قطور
میشد و چند مجلدی میشد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه محمودی رحمت الله علیه، 14 مجلد نهج السعاده نوشته در مورد کلمات امیرالمومنین. خب 99% مردم نه تا حالا شنیدن نه تا حالا دیدن، تو خود محققین استفاده میکنن. سید میدونسته محققین به کلمات امیرالمومنین دسترسی دارن، سید میدونسته قبل از او مسعودی نوشته 480 اندی از خطبای امیرالمومنین و مردم حفظن، در حالی که آنچه در نهج البلاغه 240 تا بخش هایی از خطبه هاست،
یعنی کامل باز
240 خطبه هم نیست. اون میگه 480 اندی خطبه رو حفظن مردم، یعنی نگاه میکنه میخواد امیرالمومنینی رو معرفی کنه که هر انسان آزادی میخونه لذت ببره از شخصیت او، بشناستش او رو. برای همین گزینشش ادبیات بوده، بلاغت بود، و چون ادبیات و بلاغت بوده گاهی ممکنه در یه موضوعی مثل مرگ، مثل توحید پرشمار باشه کلمات حضرت، راجب مثلا فرض کنید خلافت بلافصل خودشون و روز قدیر کم شمار. چرا؟ چون حضرت جناب سید دنبال چی بوده؟ سید رضی دنبال کلمات بلیغ. از طرفی چون میدونسته این کتاب برای عموم داره مینویسه، مباحث مذهبی حاد و داغ رو تا تونسته نیاورده. یعنی یه خطبه در کافی هست همش هم زیباست، یه تکش رو برای مشت نمونه خروار رو ورده ما لذت ببریم، بعد هم میدونسته محققین میرن دنبالش. اون وقت شما بعد و قبل این خطبه رو که اوورده در نهج البلاغه کاملشو، یعنی سخنرانی کاملو که ببینید، چون ممکن عزیزان یه وقتی ببینن میگن یه وقت امیرالمومنین 30 صفحه خطبهش طول کشته یه جا 3 خط. نه، حضرت هیچ وقت 3 خطی حرف نمیزدن کلا. آقا این روایات اینجوری نیست که ما مثلا فرض بفرمایید این روایتی از اهل بیت نقل میشه، مثلا اطلب العلم ولو بستین، مثلا فرض بفرمایید من علمنی، اینجوری نیست که روشن کنه امام مثلا زبان مبارکشو باز کنه یه جمله بگه خاموش بشه. این تقطیع و قاب‌بندی رو مخاطبین نوشتن.
بله،
امروز بلا تشبیه، بلا تشبیه هیچ کس با منصوب قابل قیاس نیست، فرمایشات امام، رهبری، مراجع، آقای بهجت که شما فرمودید، اینا هم سخنرانی کردن، یه تکشو میبرن. اینجوری محدثان و راویان کلماتو چیکار کردن؟
دیدن این خوبه الان بریم
این تیکه رو پسندیدن نوشتن. خطبه ها اینقدر کوتاه گاهی نیست. سید چون میدونسته همه میخوان بخونن،
پس اون بلاغت و مورد وفاق بودن،
بله، این در
دو
واقع
دو تا رکن اصلی، بله، جمع‌آوری این خطبه ها بود.
انگیزه او برای این خطبه ها و نامه ها اینا معمولا بود. بنابراین اگر مثلا فرض کنید یکی بگه من میخوام ببینم نظر امیرالمومنین راجع به خلافت بعد از پیغمبر در نهج البلاغه چیست، میگم حرف ناقصه. شما ببینید امیرالمومنین راجع به خلافت چه فرموده. نهج البلاغه یه نمونه آماری جامع نیست. چرا؟ چون جهتش بلاغت بوده، نخواسته به امیرالمومنین و من بیارم تو همه موضوعاتی که فرموده از هر کدوم یه میزانی بیارم. بسیاری از موضوعات که امیرالمومنین جای دیگه پرداخته اصلا در نهج البلاغه بهش پرداخته نشد.
یه وقتی به نظرم حاجی نظری منفرد بودن تو برنامه‌مون، از مکاتیب الائمه می‌خوندن بعضی از نامه‌هایی که اصلا تو نهج البلاغه نبوده و منسوب به امیرالمومنین بود.
عرض کردم مرحوم آقای محمودی 14 مجلد، یعنی بنزه 14 تا نهج البلاغه جمع کرده، نامه‌ها، خطبه‌ها، سخنان، اشعار منسوب، اینا رو جمع‌آوری کرده شده 14 مجلد. بله، چه بسا دیگرانی هم بیشتر از این. تازه این نیست که الان به دست ما رسید، منتها سید کاری کرده که بعد از او هیچ کس نتونسته بکنه. تمام کسایی که مستدرک به نهج البلاغه نوشتن، یعنی سعی کردن تکمیلش کنن، عملا استدراک نکردن. چرا؟ چون اون جهت بلاغت محل نظرش بوده، یعنی بلد بود همه رو جمع کن. این که همه رو جمع کنیم برای خودش یه ویژگی های مثبتی داره، ولی او دنبال بلاغت بوده، میخواسته نهج البلاغه بره تو خونه و رفته. و نهج البلاغه از نظر پرشمار بودن طرفدارانش در طول تاریخ و هیچ کتاب شیعی تقریبا قابل قیاس نیست، حتی با کافی. نسخه های خطیش شاید ده ها برابر کافیه. چرا؟ چون شیعیان و اهل سنت نقل کردن. تازه چون تو همین نهج البلاغه شریف یه جاهای نقل های امیرالمومنین به بعضی از ماجر قاسبان خلافت و اینا مطرح شده، این کتاب محل اختلاف و دعوا شده باز. یعنی یه خطبه سه تو این نهج البلاغه که 100 سال قبل از سید رضی هم در منابع بوده، 100 سال قبل از تولد سید رضی، باعث شده بعضی بگن نهج البلاغه کلمات امیرالمومنین نیست، سید رضی حرفای خودشو به اسم امیرالمومنین نوشته. چرا؟ برای اینکه نتونستن تحمل کنن بعضی انتقادها رو. در طول تاریخ نقد پذیری خیلی سخته، کم پیداست خلاصه. یعنی این تیزهوشی سیدو نشون میده، یعنی سید یه خطبه سه نهج البلاغه رو عزیزان میخواستن مطالعه کنن خودشون، یه خطبه سه رو اگر نمی آورد کل این کتاب محبوب تر بود. چرا؟ چون خیلی ها به جای اینکه حق را بپذیرن میگن ما اینو به شرطی قبول داریم، خیلی کتاب بلیغ خوبیه، به شرطی که حرفای ما رو بزن، اگه حرف ما رو نزنه. یعنی در لابلای این نهج البلاغه جملات اندکی هست که لبه یک کم تیز نقد به عرض کنم دیگران داره، همین این باعث شده که جمع زیادی بگن این کتاب برای سید رضیه، این کتاب برای سید مرتضی است. با اینکه حالا از نظر سندی بحث بشه روشنه که این کلمات بیشترش در آثار قبل از ولادت این دو بزرگوار، این دو تا داداش قبلش بوده در منابع، مال این نیست. مثلا این حرف که این رو این دو نفر درست کردن برای چیه؟ برای اینکه نمیتونستن تعامل کنن. و این تیزهوشی سیدو نشون میده که اگر میخواست مثل کافی، این کافی خیلی کتاب عظیمیه با یه کارکرد دیگه خیلی هم مهم، چون سید دنبال کار دیگه بوده نهج البلاغه رو به این شکل نوشته. خب با این چرا این توضیح من دادم؟ برای اینکه
اگر توضیحات خوبی بود، سلامت خیلی استفاده کردید
بزرگوار. اگر عزیزی داره کتاب نهج البلاغه رو میخونه که مثلا تحصیلات حوزوی یا تحصیلات مرتبط با علوم حدیث و اینا نداره، باید بدونه این کتاب همش از منابع مورد اعتماد شیعی نیست، همش قطعا بر امیرالمومنین نیست، بله اکثریت قریب به اتفاق هست. و عرض کنم خدمت شما که گاهی ممکنه مطالبی توش ببینه که دچار سوال بشه، توجه میفرمایید؟ خیلی چیز تعجب آوری نیست. مثلا فرض کنید بعضی از فرمایشات حضرت در این کتاب راجع به خانوم ها که اگه رسیدیم بعدا عرض میکنیم و به نظر ما اونها کلماتی است که برای امیرالمومنین نیست اصلا، و چه بسا ما خیلی وقتا درگیر بشیم پاسخ بخوایم بدیم، ولی در بررسی دقیق کنیم،
محققانه بخوایم بررسی
کنیم، هم از جهت صدور و سند هم از جهت محتوا نمیتونیم بگیم برای امیرالمومنین و با یه تحقیق منصفان. و جاهای دیگه که مثلا نکته اینجاست که این کتاب ما وقتی در منابع وقتی داریم با یه روایت طرف میشیم، محققین برخلاف امثال من که یه روایت ایجا برمیداریم تا پیدا میکنیم میگیم این روایت، محقق چیکار میکنه؟ میگه من اول یه جستجوی میکنم ببینم در این زمینه چه مطالبی رسیده، یعنی اول جمع‌آوری اولیه، بعد میگه اینا رو میذاره کنار هم ببین در مجموع این روایات با هم تعارض دارن، تضاد دارن یا هم پوشانی میکنن یه خانواده. اگر اختلاف دارن بررسی میکنه کدوم اصیله کدوم غیر اصیله. توجه فرمودید؟ خیلی وقتا خطبه هایی که در نهج البلاغه هست در یک کتاب دیگری یه نسخه دیگری ازش هست، ممکن از متن اون قطعه نهج البلاغه دقیق تر باشه یا بالعکس. یعنی این کتاب رو باید خوند، حالا عرض میکنم به چه شیوه، اما اینی که خیال کنیم همه این کلمات عیناً کلمات امیرالمومنین همش قطعاً، نه اینطور نیست. با اینکه نهج البلاغه از جهتی مهمترین کتاب شیعه است و ما راجع به همه منابع روایی شیعه و سنی حرفو میزنیم و نهج البلاغه تاج این کتبه، این فکر نکنن عزیزان من الان مثلا گفتم نهج البلاغه اینطوریه، مثلا فرض بفرمایید خواستم نهج البلاغه شأنشو بیارم پایین، نهج البلاغه تاج کتب شیعه است، برادر قرآنه، ولی چون اینو معصوم ننوشته که خود امیرالمومنین که ننوشته،
مثلا صحیفه اینجوری نیست.
حالا من الان میترسم بگم
باز دوباره
الان میخواستم این نکته عرض کنم، ببینید نهج البلاغه اگه خود امیرالمومنینم نوشته بود خود اون کتاب دست خط امیرالمومنین که ما نرسیده که،
خب
این نقل شده و در این نقل سیر نقل و کتابت احتمال جابجایی سهوی
هست. بله وجود داره طبیعیه.
بنابراین بله. حتی خود صحیفه هم بین نسخه‌های قدیمیش اختلاف لفظ‌هایی هست،
ممکنه بله بله،
کما اینکه حتی در قرآن کریم اختلاف قرائت هست، یه جا یکادو اون نقل دیگه تکادو، یعنی برای محقق عرض کنم حقه که مسئله است نه تعصب. ولی با این حال صحیفه و نهج البلاغه تاج کتب شیعه و افتخار جهان اسلامه، اون از نظر ادعیه بی نظیر که هر انسان آزادهی که خدا رو میپرسته با هر کیش و آینی ببینه مقهور اون جملات میشه، لذت میبره. ما شبهای قدر بعضی از هدیه از سجاد و به جای سخنرانی با هم با عزیزان مخاطب بله. تو جلسه منبر میخوندیم، ترجمه میکردیم، احساس میکنیم پامون رو زمین نیست. نهج البلاغه هم همینطور رو عرض میکنه. حرارتی در این کتاب نهج البلاغه هست که من در هیچ کتاب دیگری نمیبینم. من اگر بخوام بگم که متاسفانه به هیچ جایی نرسیدم، اما اگر یه قدمی یه قدم حرکت کردم، اون سبا نهج البلاغه دل آدم رو گرم میکنه. شما احساس میکنه امیرالمومنین دلت رو یه شعله آتشی درون دلت روشن کرد، عظمتش سر جاش. اما ما فرزندان دلیلم هستیم و اینم که میخوام عرض کنم به این معنی نیست که این کتاب بگم خدای نکرده 80% اشکال داره، نه، به نسبت سایر کتب به خاطر تعداد بالای نسخاش اتفاقا بهترین کتاب ماست. و مثلا فرض بفرمایید با یه کتابی مثل صحیح بخاری این مقایسش کنیم که نسخ قدیمیش اون خیلی هاش از بین رفته و درگیری هست، قابل قیاس نیست. اون تو از نظر علمی باید بدونیم که محقق اگر بخواد حکم صادر کنه که قطعا این جمله امیرالمومنینه، این رو باید ببره به بوته آزمایش و بررسی.
من دو چیز فهمیدم از این نکاتی که شما گفتید. نکته اول این که این هوشمندی سید رضی بوده رحمت الله علیه در گزینش احادیث و خطبه ها و کلمات قصار که همه فرقه
ها زیبایی در اوج و حفظ کرد،
آره، با فطرت همراه شده و این نقطه قوت نهج البلاغه است. و از این بر اگر بخوایم نگاه محققانه داشته باشیم میتونیم راجبش حرف بزنیم.
احسن. مثل همه کتب، با اینکه نهج البلاغه تاج کتب، یه جمله عرض کنم که
بحث 5 دقیقه فرصت داریم.
خدا خیرتون بده. ببینید کتاب نهج البلاغه با توجه به اینکه بحث ادیبانه است، سطحش هی بالا و پایین میره. عزیزان میخوان این کتاب بخونن، این پیشنهادی که عرض میکنم پیشنهاد تجربی خود منه.
خب
شما شروع کتاب نهج البلاغه با یه خطبه توحیدی حیرت انگیز مواجهید که الحمدلله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. برخی امیر رو به امام رضا نسبت دادن یا امام رضا از امیرالمومنین نقل کرد. آقا اینقدر حرف تو اینه، ملا سعدا که صاحب اسفاره یه جایی میگه ما همه این کتاب رو نوشتیم که این خطبه رو توضیح بده. بنابراین شروع کار یه نوجوان بگه خب نهج البلاغه کاشانی
رو نهج البلاغه
بخونین صفحه اول، همون تو دو تا جمله اول گیر میکنه، میگه نمیفهمم داره چی میگه، میذاره کنار. اولا باید بدون امیرالمومنین که این خطبه رو فرموده بر مردم کوفه فرموده. ما چقدر ببینید چه سطحی داشته. وای به حال من سخنران که اگه سطح عرایزم پایین باشه، بعد حالا کسی نمیتونه امیرالمومنین باشه. گاهی خطبه ها به قدری عرشیه که بسیاری از این کلمات نهج البلاغه رو باید یه طلبه حداقل 10 سال تحصیل کرده باشه و بعضن بیش از 20 سال تحصیل کرده باشه تا بدونه بعضی از نکات اخلاقی یا نکات توحیدیش.
خب چیکار کنیم؟
این کتاب 3 بخش کلی یا 4 بخش کلی داره. بخشیش مباحث عمیق اعتقادی توحیدی قامز پرمحتواست. این برای محققین تراز 1ه. این حتما تدریس لازم داره. هر جا داشتن یه خطبه رو میخوندن دیدن خیلی سخته، بدونن اون فعلا مال ما نیست، رد شن از روش. چون کتاب عرض کردم تنظیم نیست که بگه از آسون میریم به سخت.
بله.
یه بخش هایی مباحث اخلاقیه که اینم حتما استاد اخلاق میخواد، چون بعضی وقتا دقایق، خدا انشاءالله عافیت بده به استاد فاطمی نیا، شبهای امام رمضان در مسجد جامع ازگل مباحث اخلاقی نهج البلاغه رو در نکات مهم اخلاقیش رو بحث میکرد. پس یه بخشش عقایده، یه بخشش اخلاقه. این تو هر 3 بخش خطبه ها و نامه ها و کلمات هست. یه بخشش هم برخی از علومه که راجب علوم مختلف، قسمت اعظمش که شاید بیش از نیمی از نهج البلاغه است و بسیار مهمه، نکات تاریخی کتاب نهج البلاغه است. یعنی امیرالمومنین به عنوان حاکم سخنرانی کرده، به عنوان حاکم نامه نوشته، عزل کرده، نصب کرده، عزل رو توضیح داده، نصب رو توضیح داده. نقطه اصلی شروع نهج البلاغه به نظر حقیر، نه شروع از کلمات قصاره چون کوتاه‌تره، نه اینطوری نیست، گاهی تو اون کلمات قصار حرفای قامزی هست که محققان سالها
توش موندن.
بله. چیکار کنیم؟ از اول نهج البلاغه شروع کنیم. هر جایی که دیدیم متوجه میشیم فرمایش از ترجمه، که من ترجمه های خوب معرفی خواهم کرد، و سیر تاریخی داره. حضرت عزل کرده، نصب کرده، راجع حکومت، راجع مردم صحبت کرده، با اینا شروع کنیم. اون وقت بعد از یه مدتی حرارت غیرت امیرالمومنین و نور کلامش رو در درمون انشالله حس میکنیم
و ما با همین سیره و روش پیش خواهیم رفت انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم، خدا انشاءالله حفظتون میکنه. من خجالت میکشم بگم که مثلا اگه کسی نهج البلاغه نداره به سایت برنامه سمت خدا مراجعه بکنه، که انشاءالله با هم با نهج البلاغه پیش بریم. ولی اگر احیانا به هر دلیلی خونه نهج البلاغه نداشت، انشاءالله نهج البلاغه رو تهیه بکنن که هفته آینده انشاءالله خدمت جای کاشانی باشیم و این نکات رو بشنویم. صفحه 165 رو امروز تلاوت خواهیم کرد و راجع به قربانی ماه شوال هم فردا انشاءالله مفصل تر صحبت خواهیم کرد. دوستانی که دوست دارن مشارکت بکنن، باز هم به سایت و کانال ما مراجعه بکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از اتون راجعه کشم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.
اللهم صل على محمد وآل